بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. مسألة صاحب قرب رضوان الله تعالی علیه فرمودند که آیا حکم حاکم رو میشه نقض کرد یا نه؟ ایشون فرمودند که حکم حاکم را به هیچ نحو و به هیچ گونه نمیتوان نقض کرد، حتی مجتهد دیگر، مجتهد دیگر هم نمیتونه حکم حاکم رو نقض بکنه. ما خدمتتون تفاوت بین حکم و فتوا رو عرض کردیم، عبارتی از مرحوم شهید اول در القواعد و الفوائد خدمتتون عنوان شد و عبارت مرحوم صاحب جواهر رو هم عرض کردیم که اینها یک تفاوت‌هایی با هم دیگه دارن، گرچه عرض به محضر با سعادت شما شاید یک جوامعی هم با هم دیگه داشته باشن. بعد از آنی که این رو محضر مبارکتون عرض کردیم، بایستی بریم سراغ این که ببینیم خب دلیل این حکم چی هست. دلیل این که میگیم حکم حاکم جامع و شرائط قابل نقض نیست ولو توسط مجتهد دیگر، البته یه تقسیمی و یک فروضی را هم بیان کردیم، گفتیم یه چند صورتی قابل بله تصور، اونها را هم محضر مبارکتون عرض کردیم. حالا در مجموع اگر بخوایم برای این مسئله استدلال کنیم که چرا نقض حکم حاکم جامع و شرائط جایز نیست و حرامه حتی یه مجتهد دیگر، دو تا استدلال برای این مسئله آورده شده. استدلال اول استدلال به اجماع هست. بله، استدلال کردن که این مسئله اجماعیه، یعنی اجماع وجود داره بر اینکه این جایز نیست، نقض حکم حاکم توسط حاکم دیگر جایز نیست، حتی توسط خود مردم هم جایز نیست. خب استدلال اول به اجماع، استدلال دوم به مضمون روایات این باب و عمده این روایات مقبوله جناب عمر ابن حنظله است. یه شخصی است به نام عمر ابن حنظله از امام صادق علیه السلام سوال کرده که دو تا از شیعه ها از اصحاب اینها بینشون یک نزاعی در میگیره، حالا این نزاع یا در باب دینه یا در باب میراثه و امثال اینها، فتحا کما الی سلطان و الی قضات، اینها باید به کی مراجعه کنن؟ اینا مراجعه میتونن بکنن به سلطان، به پادشاه، به حاکم عباسی میتونن مراجعه کنن. زمان امام صادق سوال کرده دیگه، دوران عباسیان بوده. آیا به قاضی القضات حاکم عباسی میتونن مراجعه کنن؟ آیا یه حلاله؟ امام علیه السلام فرمودن نه، خیلی حلال نیست کسی پیش اونا مراجعه کنه و به محکمه اونا مراجعه کنه. تعبیرشون اینه، من تحاکم الیهم، خیلی فإنما تحاکم الی طاغوت، گویا پیش طاغوت رفت، جایز نیست. بعد راوی یعنی همین عمر ابن حنظله به امام عرض میکنه خب آقا جان این دو نفر پس باستی چه کار بکنن؟ فکیفه یسنعانه، نباید چه کار بکنن؟ چه بسازن؟ امام علیه السلام فرمود قال علیه السلام ینظران من کان منکم، اینا نگاه بکنن، نظر بکنن، مراجعه بکنن به من کان منکم ممن قدره با حدیثنا، هر کدام از شما محدثین و شاگردان من از فقها، از علما که حدیث ما را روایت می کند و نظر فی حلالنا و حرامنا، در حلال و حرام ما نظر کننده هست، نظر می کنه، یعنی می شناسه حلال ما، حرام ما را، احکام ما را، و عرف احکامنا. خب روایت طولانیه، بعد آخرش فرمودن اگر یک کسی احکام ما رو میشناسه، فلیرزو بهی حکمن، پس بایستی همه راضی بشن به این بنده خدا به عنوان حکم، یعنی طرف این دعوا باید راضی بشن که دعواشون رو پیش محکمه ایشون ببرن، برای حکومت و داوری به نزد او ببرن. فانی قد جعلته علیکم حاکما، به درستی که من او را بر شما حاکم قرار دادم. فاذا حکم به حکمنا، حالا اگر این بنده خدا به حکم ما حکم کرد، بر اساس ما انزل الله، به زعم خودش حکم کرد، به حکم ما و بر اساس حکم ما حکم کرد، فلم یقبله منه، و طرفین دعوا از ایشون قبول نکنند، فانما استخف به حکمنا، یا اینطور کسی گویا حکم ما رو مسخره کرده، استخفاف کرده، خفیف و خار کرده. فانما استخف به حکم الله، استخفاف به حکم خدا کرده، و علینا رد، یعنی رد علینا، علینا رد، چون جار و مجرور بوده مقدم شده، خبر مقدم نگیم، خبر مقدم غلطه، علینا رده، یعنی این جار و مجرور مقدم بر عاملش شده، یعنی بوده رد علینا، حالا میگیم علینا رد، بر ما رد کرد، رد بر ماست، حرف ما رو به زمین زده. و رد علینا، رد علی الله، کسی که رد بر ما بکنه، رد بر خدا کرده، و هو علی حد شرک بالله، کسی هم که به خدا رد کنه، رد بر ما باشه، گویا رد بر خدا کرده، در این کار در حد شرک به خدا. این مقبوله، مقبوله جناب عمر ابن حنزله. دو تا دلیل، دلیل اول اجماع، دلیل دوم مقبوله عمر ابن حنزله. اجماع آقا جان میشه قبول کرد اینجا یا نه؟ اجماع یحتمل، احتمال دارد این اجماع مستند به چی باشه؟ به این روایت باشه، یعنی چون تو این قصه روایت بوده، لذا مجمعین دیدن ای بابا روایته، هی بر اساس او، بله بر اساس این روایت فتوا دادن، وقت یه اجماعی از این فتاوای متعدد چی شده؟ شکل گرفته، حاصل شده. این اجماع ارزشی نداره، این اجماع ارزش نداره، او اجماعی ارزش داره که اجماع تعبدی باشه و کاشف از بله احسنت اول معصوم باشه. اجماع اگر مستندش برای ما معلوم نباشه ارزش داره، یعنی ما نفهمیم چرا اینا اجماع کردن، یا اجماعی کردن، هیچ دلیلی، روایتی، آیه‌ای هم وجود نداره، او اجماع، اجماع تعبدی، اجماع کاشف از قول معصوم میتونه باشه، ولی در یه زمینه ای روایت هست و آقایون هم اجماع کردن، ما احتمال میدیم با توجه به این روایت یه تو نظری دادن، این اجماع، اجماع مدرکی میشه، اجماع مدرکی، یعنی یک اجماعی که مدرک این اجماع، مستند این اجماع برای ما معلوم است، اگر معلوم باشه اجماع، اجماع مدرکیه. خب ما دیگه اصلا اینجا نیازی نداریم به اجماع استدلال کنیم، ما میریم به چی استدلال میکنیم؟ به همون مدرک. آفرین، احسن تو میرید سراغ همون مدرک. پس مثلا دیگه نمیگیم فرض بفرمایید ما اینجا هم روایت داریم هم اجماع داریم، دیگه اجماع نداریم، اجماع به درد نخورد، اجماع اجماع مدرکیه، اجماع بازگشتش به این مدرکه، به خود این مدرک مراجعه میکنیم. حالا مدرک اگر قابل قبول بود فبها، اگر هم قابل قبول نبود خب میذاریمش کنار، بله میکوبیمش بدیم. کوبوه علی دیوار، ها بله، فضربوه علی جدار رو بعضی از رفقا به شوخی وقتی ترجمه میکردن میگفتن کوبوه علی دیوار، میکوبیم به دیوار تموم میشه. خب این در رابطه با اجماع، چون این اجماع اجماع تعبدی کاشف از قول معصوم علیه السلام نیست، پس این اجماع به درد کار ما نمیخوره. این امکان استدلال به این اجماع اصلا و ابدا وجود نداره، اجماع مدرکیه. ما اجماعی که برای ما اگر ارزش داشته باشه، تازه اگر ارزش داشته باشه، او اجماع تعبدی کاشف، نه اجماع مدرکی. اما مقبوله چطور؟ در رابطه با این مقبوله حرف و حدیث از قدیم الایام بوده، بعضی ها اینو قبول میکردن. امام رحمت الله علیه رضوان الله تعالی علیه حضرت امام تو بحث ولایت فقیه به این مقبوله عمر بن حنظله استناد کرد، میگه این قابل قبوله. بعضی دیگه از فقها هم قبول کردن، بعضی هم مثل مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه شریف مکرر در مکرر از هم این تو همین بحث اجتهاد و تقلید مکرر گاهی، چون این مقبوله دو بخش داره، یه بخشش مربوط به اصطلاحاً خبرین متعارضینه، یعنی در واقع در باب احکام و قواعد و قوانین باب تعارضه، یه بخشش اصلا مربوط به همین قصه تقلیده. یا اصطلاحاً مسئله قضاوت که گاهی برای حجیت قول فقیه به این چیه؟ به این استناد میکنن. بله مثلا فرمود ینظران من کان منکم من قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، بله بعد عرف احکامنا فلیرضوا بهی حکمن فانی قد جعلتو علیکم حاکما، اگر حکمی کرد شما ازش بپذیرید. این خب پس به این روایت خیلی تا حالا ما استناد کردیم. مرحوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه مکرر میگه این روایت مستندش، یعنی سندش ضعیفه، ضعف سند داره، از نظر دلالتی مشکلی نداره، از نظر سندی مشکل داره. چرا؟ چون شخصی توی این روایت وجود داره، یعنی راوی روایت در واقع همونی که بدون واسطه از امام نقل کرده شخصی است به نام عمر ابن حنظله. این عمر ابن حنظله در متون رجالی قدیم مثل نجاشی، مثل شیخ طوسی و امثال اینها کشی توثیق نشده، لم تثبت وثاقته، وثاقتش ثابت بله نیست. ببینید آقایون، اگر یک راوی بود اسمش هم بود ولی نه در رابطه با وثاقت یا عدم وثاقتش سکوت کرده بود رجالی، بعضی ها میگن در یه ایطور جایی این نمیتونیم بگیم این روایت قابل قبول نیست، سکوت کردن چی نگفتن، ردش که نکردن. بله یه وقتی اگر یه راوی را رجالی بیاد تضعیف بکنه، بگه این فاسد المذهبه، این جعاله، وزائه، این جز غلاته، این انحراف عقیده داره، توجه فرموده، از او الفاظ جرح به کار ببره نسبت به او، خب این بله میتونیم روایتش رو رد کنیم بگیم ضعیفه، ولی سکوت کردن و اظهار وساقت یا عدم وساقت ننمودن اعم از تضعیف. نمیتونیم بگیم ضعیفه. چرا میگید ضعیفه جناب محقق خویی؟ مگر کسی تصریح کرده به ضعفی؟ اعم از ضعفه، یعنی یحتمل. نه خیلی خیلی هم آدم ها. خود مرحوم شیخ رحمت الله علیه تو کتابش، کتاب رجالش، خیلی در مورد خیلی از روات معروفی که همه قبولشون دارن از اجلا هستن، گاهی سکوت میکنه، هستن اظهار نمیکنه توثیق یا توثیق را، با اینکه یقین به توثیقشون داریم. در مورد ای آقا هم همینطوره. اولا ضعف نداره، تضعیف نداره، نگفتن این ضعیف، هیچ کی نگفته. اول ثانیا توی سندی که این روایت را از عمر ابن حنظل نقل میکنن، یه شخصی وجود داره به نام صفوان ابن یحیی. آفرین، جناب صفوان ابن یحیی از اسماء اجماع. از این آقا، حالا بقیه رواتی هم که توی این روایت مرحوم کلینی نامشون رو آورده، تو سند این روایت اومدن نامشون اومده، مثل محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی ان محمد ابن الحسین ان محمد ابن عیسی ان صفوان ابن یحیی ان داوود ابن الحسین ان عمر ابن حنظله، سلام علیکم، عمر ابن حنظله، از جناب عمر ابن حنظله، از امام بله صادق علیه السلام، همه اینا توثیق شدن. من دیروز یه اشاره کردم، اسم همه اینا رو بردم. نجاشی در مورد محمد ابن الحسین ابن ابوالخطاب که نفر دوم توی سند، اولیش محمد ابن یحیای، محمد ابن یحیای عطار که استاد جناب کلینی توثیق داره، او دومی هم نجاشی گفته کسی رو روایت ثقتون. نفر سوم محمد ابن عیسی، نجاشی گفته جلیلون من اصحابنو عینون ثقتون. صفوان ابن یحیی، این صفوان ابن یحیی همون بیاء الصابری از اصحاب اجماعه. داوود ابن الحسین هم نجاشی گفته ثقتون، گرچه مرحوم شیخ طوسی او رو واقفی مذهب میدونه. تازه بر فرضم روایتش صحیح نباشه میشود چی میشود موثقه، ولی بر فرض، ولی نه، نجاشی تصحیح به وثاقتش کرده. پس همه روایت درسته، هیچ مشکلی ندارن، درسته. وقت صفوان ابن یحیی، چون از اصحاب اجماعه، اجماع در نزد امامیه وجود دارد که اگر یه روایتی صفوان ابن یحیی که احد بله این اصحاب اجماع هست، اگر روایتی رئیس صفوان ابن یحیی از یک کسی نقل کرد و او بنده خدا رو ما نمیدانیم، بالاخره این روایت رو به واسطه وجود او بنده خدا صحیحه بدانیم یا غیر صحیحه بدانیم، بالاخره ضعیف بدانیم، موثق بدانیم، میفرمایند که میگن که اتفقت الاصابه یا اجمعت الاصابت و علا تصحیح ما یسح و انها اولا ستا، مثلا این شیشتا تو، چون ستا شیشتا هر کدام از اینها اگر روایتی را از کسی نقل کرد، این روایت روایت صحیحه. یعنی از کسی میره نقل میکنه که طرف مشکل نداشته باشه. الان صفوان ابن یحیی از داوود ابن الحسین نقل کرده، داوود ابن حسین هم از عمر ابن حنظله، ایشون میدونه توی روایت اون شخصی است به نام عمر ابن حنظله. خب اگر ضعف داشت نباید اینو نقل بکنه. اگر نقل کرد، خود این نقل کردن به طور اتوماتیک این حدیث را جزء روایات صحیحه قرار میده. پس بنابر این روایت رو مشکلی نداره، این روایت قابل قبوله. بله در مورد اجماع، بله یحتمل، اجماعی که گفتن مستند به بله این حدیث باشه که اگر مستند به این حدیث باشه اجماع میشه اجماع مدرکی و دیگه ارزشی نداره. اما اگر بخوایم برای این قصه استدلال کنیم که چرا نقض حکم حاکم بفرمایید جایز نیست، اگر بخوایم برای این قصه استدلال بیاریم، بهترین استدلال اینه که ما از یک طرف، خوب دقت بفرمایید، استدلال برای این که اگر حاکم شهر حکمی کرد ما حق شکستن حکم حاکم شهر را نداریم، استدلالش اینه که از یک طرفی ما علم داریم قضاوت بین مردم بین طرفین دعوا قضاوت کردن مشروعه، هست یا نیست؟ هست. یک کار خلاف شرعی نه، بلکه نه تنها مشروعه که گفتن واجبه، واجبه. برای همین خاطر بحث میکنن که حالا وجوبش وجوبه، مثلا فرض بفرمایید که تعیینیه، واجب کفاییه، واجب عینیه، واجب کفاییه، بالاخره وجوب تا فتوایی به وجوبش هم میده. پس به ضرورت شرعیه ما میدانیم قضاوت در اسلام تشریع شده و جایزه. آیاتی در قرآن کریم وجود داره که از این آیات و همچنین روایاتی در میان روایات ما وجود داره که از این روایات میتونیم استفاده کنیم که قضاوت مشروعیت داره، شرعیت داره. مثل این آیه شریفه، قرآن میفرماید آقا جان وقتی خواستید بین مردم داوری کنید، سوره مبارکه نساء، سوره مبارکه نساء آیه 58، من این کل آیه رو براتون بخوان، آیه 58 سوره مبارکه نساء ایش و ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهل، خدا شما رو امر میکنه که امانات را به اهلش برگردن. و اذا حکمتم بین الناس، بله، و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، خدا باز شما رو امر میکنه که اگر خواستید بین مردم داوری کنید، حکم کنید، به عدل و به داد داوری کنید و حکم بکنید. ان الله نعم ما یعظکم به، خدا خوب موعظه ای به شما کرده، ان الله کان سمیعا بصیرا. خب الان این آیه شریفه دلالت دارد بر اینکه مشروعیت دارد حکومت و داوری کردن بین مردم. این یک. روایات متعددی هم که الان وجود داره در این رابطه، اونها هم دلالت دارن که چی آقا؟ قضاوت کردن و داوری بین مردم مشروعیت داره. مثل دو تا صحیحه جناب ابی خدیجه سالم ابن مکرم جمال داره. سالم ابن مکرم معروف، یعنی کنیهش ابو خدیجه است. ایشون دو تا روایت نقل کرده، هر دو تا روایت هم صحیح هستن، از نظر سند هیچ مشکلی نداره. روایت اول فرمود که همین جناب ابی خدیجه یه سوالی شبیه همون سوال عمر ابن حنظله از امام علیه السلام کرد، وقت امام علیه السلام فرمود که ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا، نگاه کنید یه مردی که بعضی از قضایای ما را میداند، توجه فرمود، فجعلوه بینکم، او رو بین خودتون حکم و داور قرار بدید، فانی قد جعلته قاضی، یعنی من او رو قاضی قرار دادم، اینی قد جعلته قاضی، یعنی من آقای زید را مثلا قاضی قرار دادم. یعنی چی؟ یعنی آقا قاضی قرار دادن یک شخصی در اسلام مشروع است، خلاف شرع نیست، مشروعیت. فتحا کمو الی، پس برید پیش ایشون داوری پیش او ببرید. در روایت دیگر میگه امام صادق منو فرستاد بین شیعیان، فرمود که فقال قل لهم، برو به شیعه های من بگو. ای سالم ابن مکرم، یعنی همو ابو خدیجه، میگه برو بگو ایاکم اذا وقعت بینکم خصومتون او تدارا فی شیء من الاخذ والعطا انتا حاکمو الى احد من هؤلاء الفساق، نکنه یه وقتی تو جنگ و دعواهاتون خصومتتون یا مثلا اونجایی که اختلاف دارید در اخذ در عطا و امثال اینها، شما بیاید برید پیش حاکم طاغوتی. مبادا برید، ایاکم یعنی چی؟ یعنی اجتنبو، احذرو، بپرهیزید، مبادا برید. خب پس چیکار بکنیم؟ فرمود اجعلو بینکم رجلا، بین خودتون یه مردی رو قرار بدید که قد عرف حلالنا و حرامنا، حلال و حرام ما رو میشناسه، فانی قد جعلته علیکم قاضیا، من اون رو برای شما قاضی کنم. روایات متعددی در این زمینه است، این روایت هم دلالت کامل کاملا مشهود داره بر این که مشروعیت داره قضاوت در اسلام. و اگر قضاوت مشروعیت نداشته باشد، مطمئنن اصلا یه اخلالی، اختلالی در نظام بله اجتماعی مردم به وجود میاد، از هرج و مرج میشه اگر بنا باشه قضاوتی در کار نباشه. پس مشروعیت قضاوت یه امر مسلمیه، پذیرفته شده است. خب حالا میریم سراغ قضاوت. قضاوت مسلم. خب قضاوت یعنی چی؟ قضاوت یعنی فصل الخصومه. ما قاضی چکار میکنه؟ کاری میکنه که میاد این جنگ و دعوای بین طرفین یا بین اطراف دعوا را فیصله میده، تمامش میکنه، دعوا را تمام میکند. توجه فرمودید، دعوا را تمام میکنه. خب حالا بریم سراغ همین مسئله مورد بحثمون. پس هدف از اولا قضاوت مشروعه، هدف از قضاوت بفرمایید فصل الخصومت، خصومت تمام بشه، پرونده چی بشه آقا؟ بسته بشه. خب اگر بناباشه یه قاضی حکم بده، خود طرفین دعوا بگن ما قبول نداریم، یا نه یه قاضی اتاق بغلیه بگه بی خود کرده یه قاضی طوری فتوا داده، نه خیر، بی خود گفته. اگر بنا باشه یه قاضی فتوایی بده، رأی فتوا که نگیم، بگیم چی حکم بده، و بعد بنا باشه هر کسی از گرد را برسد حکم او را نقض کند، بازم میشه اختلال در نظام اجتماعی به وجود میاد. پس اگر یه چیزی را قاضی فیصله داد، پرونده را مختوم کرد، شما دیگه حق نداری دوباره بیای این پرونده را بله باز کنی. شما حق باز کردن نداری. اگر قرار باشه باز کردن پرونده یعنی نقض حکم حاکم قبلی جایز باشه، یعنی دوباره بیام اون پرونده ای که ایشون مکتوب کرده رو دوباره بیام بازش کنیم، خب اگر قرار باشه اینطور بشه چه اتفاقی میفته؟ میفرمان این مستلزمه لغویت امر قضاه. او بدبخت 6 ماه زحمت کشیده، خون دل خورده، این در رابطه با این مسئله چیکار کرده؟ داوری کرده. حالا به هر نتیجه‌ای که رسیده اون نتیجه رو بپذیره، چون با اون نتیجه دعوا چی میشه؟ تمام میشه. خب اگر بنا باشه شما بیایید رأی او را نقض کنی، این 6 ماه زحمت ایشون بیهوده میشه. شما هم که تازه نقض کنی، دوباره یحتمل یه نفر دیگه هم بعد از شما دوباره رأی بگید شما را نقض کنه و حالا مجر را همینطور بکش برو جلو. خب اینجوری که دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه، دیگه امر قضاوت لغو میشه، دیگه هیچی فایده ای نداره. خصوصا حکم حاکم اگر از روی قاعده و میزان و معیار امر قضاوت، یعنی میزان و معیار صحیح در امر قضاوت صورت بگیرد، توجه فرمودید، این قطعا و قطعا در هر صورت پذیرفته شده است و دیگری حق مخالفت نداره، حق نقض نداره. چی فرمودید؟ طوری نی، حالا دستیار داشتن مانع نیست، اصل حکمه. مطالعه میکنن، بهشون اعتماد دارن، اینا آدمای کارشناسی هن، میبینن خلاصه میکنن، اون خلاصش تو یک کوچولو یه صفحه خدمت آقا ارائه میده. در هر صورت اون حکم در نهایت باید آقا تایید کنه، حتی منشی هم بنویسه، تایپش هم بکنه، آقا باید یه امضایی بکنه، مطالعه میکنه، امضا میکنه. طوری نیه. حالا ایناش خیلی ایرادی نیه، ایراد اینه که گاهی مثلا میبینید که یه پرونده ای رو بدون این که ارجاع به مجتهد بدن، قاضی مجتهد، چون بعضی از قضات خوب مجتهدن، بدون این که این پرونده را ارجاع به قاضی مجتهد بدن، خصوصا پرونده هایی که به هر صورت یه رد مالی توش هست، پرونده هایی که بالاخره آبرو و حیثیت بنده خدایی در کاره، شاید قتل را ارجاع میدن به اون بالا، ولی اینطور مواردی رو گاهی حتی بدون اینکه طرف مجتهد باشد حکم میده. معلوم در هر صورت نیست که اگر در نهایتش یه حکم یا مجتهدی روی این نظر نداشته باشه آیا این مشروعیت داره یا نداره. البته اینا یه جوری قاعدتا درستش میکنن، درست کردنش هم به اینه که میگن آقا رئیس قوه مجتهده، خب رئیس قوه واگذار کرده به مثلا بعض از معاونینش یا به بعض از رؤسای دادگستری های مثلا استان های مختلف، اونها باز بعضن مجتهدن، اون مثلا حکم میده به این بنده خدا، میگه و شما به عنوان عامل من به این پرونده رسیدگی بکن، ولی وقتی خواستی حکم بدی بیان من خودم. در حسرت اینا میشه یه جورایی قول معروف توجیهش کرد. اصل دلیل اینی بود که خدمتتون عرض کردیم، با توجه به مشروعیت امر قضا، خلاصش با توجه به مشروعیت امر قضا، قضاوت مشروعیت دارد، اگر قرار باشه قاضی بعد از رسیدگی به پرونده حکمش نقض بله بشود، این دیگه تقریبا به این نتیجه میرسیم که هیچ وقت خصومات و دعواها تمام نمیشه.
مثلا پرونده قاضی خود
رو
داده
دوباره اعتراض میکنه،
نقضش
میکنه، نقض نمیکنن، بررسی میکنن، بررسی مجدد میکنن، بررسی مجدد که میکنن، اگر قاضی اول خلاف شرع بیان، ببینید خلاف شرع بیان حکم داده، معلوم بشه قاضی اول از رو اصول حکم نداده، گتره حکم داده، گتره‌ای. ما عرض کردیم گفتیم که یه چیزی رو گذاشتیم برای استثناء، ببینید او استثناءش هم اینه، مرحوم خود سیدم تا همین فتواشون فرمودن که ما که میگیم مجتهد دیگر حق ندارد آن را نقض کند الا اذا تبین خطأ، معلوم بشه، روشن بشه که مجتهد اول چیکار کرده؟ خطا کرده. اگر این معلوم بشه هیچ اشکالی نداره. برای همین خاطر الان اومدن تو همین فرایند قضاوت اومدن درست کردن یه نهادیه اون بالا، حالا اسمش الان یادم رفت، که مثلا اگر حتی رفتی تجدید نظر در واقع برای یک بازبینی مجددی که یه اطمینانی بیشتری برای حکم حاصل میشه، درسته؟ رفتی هم تجدید نظر، دادگاه بدوی رأی داد، دادگاه تجدید نظر هم رأی داد، بعد شما میبینی که ایداد بیداد اینا اصلا توجه نداشتن، یه حکمی دادن خلاف شرع بیان، آشکار است که این خلاف شرع. وقت یه واحدی درست کردن بود، یا نمیدونم اسمش چیه، ها دیوان عالی، نمیدونم، احتمالا همینه که میفرمایید دیوان عالی باشه. شما میری و مستنداتت رو ارائه میدی، میگی آقا به این دلیل به این دلیل این خلاف شرعه، یا فتوا از یک مرجع تقلید میبری. مثلا فرض بفرمایید اومدن استشهاد کردن به شهادت کسی که این بنده خدا خودش زینف بوده، شهادت آدم زینف با مورد قبول نی، قابل قبول نی است. یا برعکس اومدن عمل کردن، به جای اینکه از مدعی بیانه بخوان، شاهد بخوان، از منکر همون کاری که ابوبکر تو جریان فدک انجام داد، از حضرت زهرایی که ذریت بود شاهد خواست، بر این که شاهد بیار که شما مالک اینجا هست. اینطور مواردی اگر باشه وقت دیگه میشه خلاف شرع بیان، وقت حق دارن بررسی کنن. بماند الباقیش برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله.